صبحانه و خبر امروز. ادامه اعتراض‌های پراکنده در ایران، استان خوزستان چهارشنبه ناآرامی داشت. ادامه سکوت مقام‌های ایران، برآوردها از کشته شدن بیش از 130 معترض حکایت دارد. فعالان محیط زیست بازداشتی در ایران به زندان محکوم شدند. درود، خوش آمدید به برنامه ویژه صبحانه با خبر در این پنجشنبه 30 آبان ماه 98. من کامبیز غفوری هستم. روز چهارشنبه، در حالی که حسن روحانی رئیس دولت جمهوری اسلامی از موفقیت در خاموش کردن آتش اعتراض‌ها سخن گفته، گزارش‌ها از ادامه اعتراض‌ها در برخی نکات ایران حکایت دارند. از استان خوزستان خبر می‌رسد درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی در برخی شهرهای این استان از جمله اندیمشک، دسفول، ماهشهر، کوت عبدالله و باوی ادامه دارد. بر اساس گزارش رادیو فردا، تا کنون 58 تن از 138 کشته اعتراض‌های اخیر اهل خوزستان بودند. شهریار سیامی نگاهی کرده به اعتراض‌های روز چهارشنبه در ایران.
با قطعی اینترنت و سانسور شدید اطلاعات در ایران، دریافت خبرهای جدید درباره اعتراض‌ها بسیار دشوار است. اینکه اعتراض‌ها ادامه دارد یا نه، همین بس که اینترنت هنوز در بخش وسیعی از ایران وصل نشده است. احتمالاً برای جلوگیری از تبادل اطلاعات و خبررسانی درباره ادامه اعتراض‌ها. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران البته اعلام پیروزی کرد.
این بار هم در اغتشاشات که نقشه دشمن برای ناامنی بود، مردم در این صحنه کاملا پیروز شدند. معلوم شد دشمنان ما در طول این دو سال و سالهای قبل که برنامه ریزی کرده بودند برای آشوب طلبان چقدر سربازشون کم بوده.
ستاپا حمله گارد پیشه به مردم.
خبرگزاری‌های داخل ایران آمار بالایی از تخریب انتشار دادند. بیش از 2000 میلیارد تومان خسارت این اعتراض‌ها که یا اعداد غیر واقعی هستند یا گروه کوچکی که آقای روحانی اشاره کرد بسیار بیشتر از ادعای اوست. ضمن اینکه جو سنگین امنیتی در بیشتر شهرهای ایران نشان از گسترده بودن اعتراض‌ها دارد.
چهارشنبه 29 آبان.
تحقیقات رادیو فردا نشان می‌دهد حداقل 138 نفر در اعتراض‌های روزهای اخیر در شهرهای مختلف کشته شدند. با این توضیح که هنوز آمار دقیق به دست نیامده و احتمال بالا بودن شمار کشته شدگان وجود دارد. نزدیک به 2000 نفر دستگیر شدند که ممکن است تعدادشان بیشتر باشد. علیرضا میریوسفی سخنگوی ایران در سازمان ملل آمار 106 کشته عفو بین الملل را ساختگی و بخشی از کارزار شایع پراکنی علیه ایران در خارج خواند. تا زمانی که دسترسی به اطلاعات در ایران امکان پذیر بود، گزارش‌ها از سرکوب شدید معترضان خبر می‌داد. از جمله شلیک و پرتاب گاز اشک‌آور با هلیکوپتر به معترضان در شیراز.
از بالا گاز اشک‌آور می‌زنن. چه وضعی فکری انگار اسرائیلی‌ها.
در حال حاضر هم خبرهایی از ادامه اعتراض‌ها در بعضی شهرهای خوزستان از جمله ماهشهر به گوش می‌رسد. علی خامنه‌ای رهبر ایران می‌گوید باید با تحریم‌ها بسازیم و با وجود اینکه پیشتر گفته بود سررشته ندارد، راهکارهای اقتصادی در این مورد می‌دهد.
با آشنایی که با مسائل این جبهه ما داریم، اونی که بنده می‌فهمم، این تحریم حالا هست. ما برای نجات اقتصاد کشور چشممون رو، امیدمون رو نبندیم به اینکه حالا کی بشه که این تحریم برداشته بشه، یا این شخص نباشه یا اون جمع نباشه یا این کشور چنین بکنه. نه، اینا تأثیری نداره. این تحریم هست.
مقام های ایران قول بهبود اوضاع را میدن و اینکه یارانه های بیشتری پرداخت میشود.
هر کسی که فکر میکنه که مستحق است، داده خواهد بررسی میشه و انشاءالله داده خواهد.
کسانی که دولت پیشین را به گداپروری متهم میکردن، حالا خود به همان شیوه ها برای آرام کردن اوضاع پناه بردند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
همکارم احسان مهرابی که در این روزها به طور پیوسته اخبار مربوط به اعتراض‌ها در ایران رو پیگیری میکنه اینجا در استودیو با ماست. احسان خوش آمدی به صبحانه با خبر. گزارش دادید که آمار محتاطانه از 138 کشته حکایت دارن. چرا این واژه محتاطانه به کار گرفته شده در گزارش؟
این آمار رو در اساس مقدوراتی که وجود داشته تهیه شده، چرا که عادتا مقامات رسمی جمهوری اسلامی در این باره سکوت کردن. محتاطانه از این جهت که درباره برخی از استانها با توجه به حجم درگیری ها و گزارش هایی که به هر حال درباره تعداد کشته شدگان هست، قاعدتا باید تعداد کشته شدگان بیشتر باشه، به این معنا که گزارش های زیادی به دست ما رسیده درباره تعدادی از کشته شدگان در برخی از استان ها که در اونها درگیری زیاد بوده، از جمله شهرهای استان تهران و استان البرز. اما به هر حال این گزارش ها به این دلیل که منابع متعددی نبوده که بشه اونها را تایید کرد، از تعدادی از اونها صرف نظر شده و حداقل ها در نظر گرفته شده. یعنی در بعضی از استان ها البته بسیار شاید کمتر از اون حدی هست که گزارش ها دربارش وجود داره، اما چون تاییدش سخت بوده اون حداقل ممکن در نظر گرفته شده. به طور مثال درباره شهرهای استان تهران و مقامات رسمی اعلام کردن که 3 نفر از نیروهای امنیتی که یکیشون فرمانده گردان بوده کشته شده. در این گونه موارد معمولا تعداد معترضان کشته شده چندین برابر هست. به طور مثال درباره کرمانشاه که گفته شده بود یک سرگرد کشته شده، حداقل 15 نفر از معترضان کشته شدن، چون به هر حال قاعدتا اونها مسلح نیستن و از این طرف بر اساس گزارش هایی که از تیراندازی مستقیم هم صورت میگیره. اما به هر حال چون نشده که چند منبع این گزارش ها رو تایید بکنن، از بسیاری از اونها صرف نظر شده.
آمارتون نیومده. خب در مقایسه با اعتراض های مشابه مثل دی ماه 96 به نظر میرسه که آمار کشته شده ها بسیار بالاست. دلیل این امر چی میتونه باشه در مقایسه با اون اعتراض ها؟
اگر با آماری که به هر حال در اون زمان منتشر شده بود مقایسه بشه، حداقل 4 برابر تعداد کشته شدگان بیشتر هست. یکی از دلایلش این هست که رفتار ماموران امنیتی تا حدودی متفاوت تر بوده. یعنی از همون روزهای اول اعتراضات بر اساس فیلم هایی که هست بی‌محابا به صورت مستقیم به معترضان شلیک میکردن. در مواردی این شلیک ها به صورت رگباری بوده و در واقع بدون هدف خاصی با رگبار به سمت معترضان تیراندازی میکردن که فیلم هایی از این اقدامات هم منتشر شده. از سوی دیگه سطح درگیری ها در برخی از استان ها شدیدتر بوده و مثلا اگر به طور مثال در سال 88 مامورین امنیتی به گروه معترضان نزدیک می شدن و اونا رو بازداشت می کردن، در این درگیری ها اصلا نزدیک نمی شدن و تنها اقدام به تیراندازی می کردن تا بخوان اونها را متفرق بکنن. و قاعدتا وقتی که سطح درگیری ها بالاتر باشه، تعداد کشته ها هم به همین شکل بیشتر میشه. شاید تجربه اعتراضات دیما هم به شکلی متفاوت بود و این بار نهادهای امنیتی تصمیم گرفته بودن از ابتدا روش متفاوتی رو داشته باشن. برخلاف این هم که گفته شده سپاه پاسداران از روزهای اول وارد نشده، همین که برخی از نیروهای سپاه اعلام میشه کشته شدن و گزارش های دیگه، به هر حال حکایت داره که سپاه پاسداران هم از همون روزهای اول حضور داشته.
سپاسگزارم احسان که با ما بود در استودیو.
فیلم، صدا و عکس‌های خود را برای صبحانه با خبر به آدرس ایمیل info@radiofarda.com و یا به شناسه @fardagram در تلگرام ارسال کنید. همچنین می توانید با شماره 2042-02-2112-2112 تماس گرفته و پیام بگذارید یا شماره خود را بگذارید تا ما با شما تماس بگیریم.
سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر کرد، سرکوب گسترده معترضان در ایران را محکوم کرد. تارا سپهری‌فر، پژوهشگر دیدبان حقوق بشر در امور ایران، نسبت به برخورد خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی با معترضان ابراز نگرانی کرده است.
ویدیوهای اندکی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشون میده که در برخی از این موارد نیروهای امنیتی تظاهر کنندگان رو به صورت مستقیم هدف قرار میدن. همچنان گزارش‌های مبنی بر تعداد بسیار بالای کشته شدگان در نقاط مختلف کشور منتشر شده که متاسفانه ما در حال حاضر نمیتونیم بتونیم مستقل اون تعداد رو تایید بکنیم، اما نگرانی ما رو مبنی بر سطح خشونت برای سرکوب بسیار افزایش داده.
در بیانیه سازمان دیدبان حقوق بشر با اشاره به قطعی تقریباً 100% ارتباط اینترنتی ایران با جهان آمده که قطع اینترنت ناقض چندین حق از جمله حق آزادی بیان، حق دسترسی به اطلاعات و حق تجمع مسالمت‌آمیز است. شاهزاده رضا پهلوی آخرین ولیعهد ایران سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی را بزدلانه خواند و نوشت فریاد پهلوی در شهرهای ایران نه از روی تعصب که برای ایران رفاه ایرانی و سربلندی نام میهن است. علی خامنه‌ای روز 26 آبان گفته بود اعتراض‌های اخیر با تشویق خانواده پهلوی و از سازمان مجاهدین خلق صورت گرفته است. در این تظاهرات به مانند اعتراض‌های دی ماه 96 شعارهایی در حمایت از رضا شاه و خانواده پهلوی سر داده شد. محمد تقی کروبی فرزند و اردشیر امیر ارجمند مشاور کروبی از رهبران اعتراض های سال 88 با انتشار بیانیه سرکوب اخیر معترضان در کشور را نتیجه استحاله کامل جمهوری اسلامی به نظام اقتدار فردی دانسته و آن را محکوم کردند. یک منبع نزدیک به خانواده فعالان محیط زیست بازداشت شده در ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که احکام 6 تن از این کنشگران صادر شده است. محمد حسین آقاسی، وکیل سابق تعدادی از این زندانیان، در مورد این احکام به رادیو فردا چنین گفت:
بر اساس اطلاعات واصله این 8 نفر به صورت دستبندی دو نفر براشون محکومیت تعیین شده بین 4 سال تا 10 سال، که به این ترتیب خانم بیانی و آقای طاهباز هر کدام 10 سال، آقای طاهر قدیریان و آقای جوکار هر کدام 8 سال، آقای امیرحسین خالقی و خانم سپیده کاشانی هر کدام به 6 سال محکومیت پیدا کردن. اگرچه تا کنون راجع به سام رجبی و آقای کوپای مجازاتشون مشخص نشده که هر کدام چقدر هست، ولی ظاهرا هر کدام به 4 سال روز شنبه دقیق‌تر مشخص خواهد شد محکومیت پیدا کردن.
غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ایران اعلام کرده که این متهمان تا 20 روز حق اعتراض دارند. این فعالان محیط زیست بهمن ماه سال 1396 به دست نیروهای سازمان اطلاعات سپاه بازداشت و متهم به جاسوسی شدند. با این حال وزارت اطلاعات اتهام جاسوسی علیه این کنشگران را رد کرده است. پادشاه عربستان روز چهارشنبه از جامعه بین‌المللی خواست تا در جهت توقف فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی ایران تلاش کند. ملک سلمان در سخنرانی سالانه خود در مجلس شورای انتصابی عربستان گفت زمان آن رسیده که دخالت‌های تهران در منطقه متوقف شود. پادشاه عربستان از جمهوری اسلامی خواست تا آنچه را ایدئولوژی مخرب توسعه طلبانه خواند کنار بگذارد و گفت این دیدگاه به مردم ایران آسیب رسانده است. تهران و ریاض در منازعات خاورمیانه از جمله درگیری‌های سوریه و یمن از طرف‌های متخاصم حمایت می‌کنند. به پایان این بخش از صبحانه با خبر رسیدیم. در ادامه بیننده و شنونده فردا گرام خواهید بود.
سلام، بنیامین صدر هستم. فردا گرام این هفته تحت تأثیر اعتراض‌های سراسری و جانباختن ده‌ها تن در این اعتراض هاست. اعتراض هایی که با وجود سانسور شهید خبری در ایران در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب پیدا کرد و صدای اون به بیرون از مرزهای ایران هم رسید. اعتراض سراسری مردم، سرکوب و سانسور اینترنت از نگاه کاربران. از شرق تا غرب، از شمال تا جنوب ایران این هفته ناآرام بود و صحنه حضور اعتراضی مردم به وضع موجود کشور. اعتراض‌های گسترده در حدود 100 شهر ایران که به بهانه افزایش بهای بنزین و بیمه از گرونی بیشتر شروع شد و خیلی زود مثل موارد مشابه قبلی نظام سیاسی رو هدف قرار داد.
یکی اون ورشی بگیر این پوشیده ها چیز همه پوشیده هست صورتتون دیگه مردم و معترض میدان داریوش دارن پرچم های خرچنگ نشان جمهوری اسلامی رو پایین میارن.
اما در روز دوم اعتراض ها اینترنت سراسری ایران قطع شد و دسترسی مردم با جهان آزاد محدود و در سایه این خاموشی برخورد خشن با معترضان راحت تر انجام شد. برخوردی که مسئولان نظام اسلامی اون رو برخورد با اشرار و اختشاشگران توصیف کردند. معترضانی که به خیابون ها آمده بودند تا به فقر، بی‌عدالتی و تبعیض اعتراض کنند. پانتا رسولی در توییترش نوشت در پرده آخر جمهوری گروگانگیر اسلامی درها و پنجره ها رو بست، پرده ها رو کشید و بیرحمانه جنایت کرد. حسین رئیسی حقوقدان هم نوشت مردمی که بر اساس تصمیم های جاه طلبانه حاکمان مستبد با بیشمار مشکلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی روبرو هستند، اوباش نیستند. ناصر کرمی هم با کنایه به مسئولان حکومتی که مردم معترض رو تخریبگر اموال عمومی توصیف کردن توییت کرد اموال مردم سرزمینی بوده که در این 40 سال هر سال 1% اون به بیابان تبدیل شده، هر سال 2 میلیارد تن خاک اون بر باد یا بر آب رفته، هر سال 1 متر آبهای زیرزمینی اون فرو رفته، تنوع زیستی و حیات وحشش رو به نابودیه و در این 40 سال 90% نابود شده. کاوه شیرزاد فعال سیاسی معتقده که این اعتراض ها هرچند که به بهانه گران شدن یک شبه بنزین سر باز کرد، اما در واقع واکنشی به سالها تبعیض و بی‌عدالتی که در جمهوری اسلامی وجود داشته.
نکنید اعتراضات اخیر مشبور به اعتراضاتی هستش که هم قشر متوسط و هم قشر پایین دست جامعه در اون مشارکت کردن. به عقیده من اعتراضات کنونی نتیجه انباشت خشم، نتیجه نبود آزادی و یک اعتراضی هستش به کلیت نظام جمهوری اسلامی. دقیقا مثل این که بنزین رو شما بپاشید روی یک انبار بارود یا جرقه‌ای در یک انبار بارود بخوره و اعتراضات شعله‌ور بشه. در نتیجه به عقیده من این که این اعتراضات صرفا به خاطر گرونی بنزین 100% اشتباه است. اگر شما نگاهی بکنید به حاشیه‌های شهرها که امروز به خیابون‌ها اومدن، خواهید دیدش که کلاً تحریم‌ها، وضعیت بد اقتصادی، بیکاری، فقر، فحشا، اینها همه اعتراض مردم به این سیستم هست و نتیجه این هستش که جمهوری اسلامی با به تحریم کشیدن مردم ایران در واقع نان شب مردم ایران رو در برابر غرب به گروگان گرفته و با گرسنگی دادن به مردم، با بیکاری دادن و سخت کردن زندگی مردم از غرب بازخواهی میکنه. مردم به عقیده من این اعتراضاتی که وجود داره شاهد این هستیم که زنان، مردان، اقشار مختلف در کنار همدیگه اعتراض میکنن و این بار به عقیده من اومدن سعی کنن که جمهوری اسلامی رو به زانو در بیارن و سعی کنن که از این جمهوری اسلامی که علت العلل تمام مشکلات مردم هست گذر کنن.
بعد از پاسخ خونین به اعتراض‌ها در شهرهای ایران که بر اساس مستندات رادیو فردا دست کم 138 کشته و ده‌ها زخمی در چند روز بر جا گذاشت، باعث شد جمعی از ایرانی‌های دور از وطن هم در برخی کشورها و شهرهای اروپایی یا کانادا و آمریکا تجمع‌های اعتراضی داشته باشند. مقام‌های آمریکایی هم از اعتراض‌های مردم ایران حمایت کردند، طوری که مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا اقدام‌های خشونت‌بار رژیم علیه مردم ایران رو محکوم کرد و گفت که آمریکا عمیقا نگران گزارش‌هایی که درباره تعداد جان باختگان اعتراض‌ها منتشر شده. برایان هوک مسئول گروه اقدام ایران در وزارت امور خارجه ایالات متحده هم گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا داشت.
مردم ایران به خوبی میدونن که این رژیم عمیقا ریاکاره و یه مافیای فاسد مذهبیه که برای دهه‌ها ثروتشون رو غارت کرده و اونو در لبنان، سوریه، عراق، یمن، بحرین، سرزمین‌های فلسطینی برای بمب‌گذاری در آرژانتین و آدمکشی در اروپا خرج می‌کنه. این رژیم در 5 قاره عملیات تروریستی انجام داده. البته این با اونچه که آیت الله خمینی در سال 1978 و 1979 گفت کاملا مطابقت داره. گفته بود برنامه‌اش نه تنها سیطره بر خاورمیانه که در اختیار گرفتن کل جهانه. ایرانی‌ها میدونن این رژیم چی کار میکنه، میدونن باهاشون چطور رفتار میکنه، به خوبی میدونن که در 40 سال گذشته کی داشته سرکوبشون میکرده. تردیدی در این مورد ندارند. در این حال یکی از شناخته شده ترین تاکتیک های این رژیم شونه خالی کردن از مسئولیت خطاهاش و مقصر جلوه دادن آمریکا، عربستان، اسرائیل، شاه یا حتی مصدقه. این لیست تمومی نداره. یه متنی رو دیدم که فکر میکنم حرفای رهبر رژیم بود که در اون تقصیر اعتراضات جاری رو به گردن شاه 40 سال پیش مینداخت. این رژیمیه که کاملا به مظلوم نمایی و دنبال مقصر گشتن خو گرفته، در حالی که باید به مردم خودش گوش کنه. اگه این کارو بکنه، اون وقت هدر دادن ده‌ها میلیارد دلار از پول کشور در گوشه و کنار خاورمیانه رو هم متوقف می‌کنه.
اما همونطور که در ابتدای این بخش اشاره کردم، جدای از حضور اعتراضی مردم در ایران، جمعی از ایرانی‌های خارج کشور هم از معترضان داخل ایران حمایت کردند و تصاویر خودشون از این تجمع‌ها رو برای ما ارسال کردند یا در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند که اینجا با هم می‌بینیم. اما هنرمندان، سلبریتی ها و چهره های سرشناس فرهنگی در پیوند با اعتراض های مردم در این چند روز چه گفتند و چه نوشتند؟ چهره های سرشناس هنری و فرهنگی در داخل و خارج ایران که در میان مردم دوستداران بسیاری دارند. داریوش اقبالی، خواننده نام‌آشنا و محبوب ایران، یکی از این هنرمنداست که در گفتگو با رادیو فردا از مقاومت مردم و امید به پیروزی اونها میگه.
الان مردم دیگه بعد از 40 سال این ناراحتی ها به اوج خودش رسیده، دارن عکس العمل نشون میدن و ایمان دارم جواب خواهند گرفت. اینا نیومدن موقتی یه کاری انجام بدن، یه تظاهراتی بکنن. این ظلم موقتیه، برای همیشگی نیست. نقش هنرمندا میتونه هنوزم میتونه موثر باشه، تاثیرگذار باشه برای تغییر. تغییر درد داره، بها داره، ولی مطمئنم آزادی نصیب اون ملت.
ابی، دیگر خواننده سرشناس و محبوب ایران، هم در اینستاگرامش نوشت مردم نجیب ایران زیر فشار فقر و زورگویی هستند و ایستادگی و جسارتشون ستودنیه. گوگوش هم در اینستاگرام خودش نوشت تمام قلبم پیش شماست که با دستهای خالی ایستادید و از آتش نترسیدید. شهره سولتی هم نوشت با آرزوی آزادی، اگرچه دورم اما قلبم کنار شماست، پایان شب سپید است. مرتضی برجسته، هنرمند نام‌آشنای ایران، هم در اینستاگرام خودش فایلی ویدئویی رو خطاب به مردم ایران منتشر کرد.
امروز روی سخنم با چهره‌های شاخص اجتماع هست، اونایی که در داخل ایران هستن و در خارج از ایران، هنرمندان، همکارانم، ورزشکارا، نویسنده‌ها، تمام کسانی که چهره‌های شاخص هستین. ما اون چه که داریم از مردم داریم. امروز به ما احتیاج دارن، حتی با یک پیغام کوچک، با یک فرستادن یک پیام کوچک دلشون رو شاد کنید و به اونها بفهمونید که در کنارشون هستیم. ازتون استدعا میکنم هنرمندان عزیز، کسانی که در خارج از کشور هستید، ورزشکارها، چهره‌های شاخص، از این پیام کوتاه دریغ نکنید، کوتاهی نکنید.
لیلا فرورهر هم خواننده نامآشنای ایرانی در اینستاگرامش با تسلیت به همه بازماندگان عزیزانی که در چند روز گذشته به تعبیر او شجاعانه در مقابل ظلم و ناحقی‌ها ایستادند و جان دادند نوشت: من از اعتراض‌های هموطنانم در سراسر ایران حمایت می‌کنم، با همبستگی و اتحاد میشه به استقلال و آزادی رسید. گلشیفته فراهانی و مهناز افشار، دو بازیگر نام‌آشنای سینما ایران، هم در پست‌های جداگانه در توییتر و اینستاگرام خودشون همدلیشون رو با معترضان نشون دادن.
اختشاشگر نیستن اینا حقشونو میخوان.
فیلم، صدا و عکس‌های خود را برای صبحانه با خبر به آدرس ایمیل info@radiofarda.com و یا به شناسه @fardagram در تلگرام ارسال کنید. همچنین می توانید با شماره 00420221122113 تماس گرفته و پیام بگذارید یا شماره خود را بگذارید تا ما با شما تماس بگیریم.
باز هم تصاویری داریم از رخدادهای این چند روز که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد یا کاربرها برای ما فرستادن. اینجا یک شهروند از برخورد خشن نیروی انتظامی با خودروی خودش در جریان ناآرامی‌ها میگه:
اینجا مهشهر کلجه، این ماشین یه جانبازه، من فقط میخواستم برم خونم، اینطوری کردن ماشینمو و نیروی انتظامی این کاری کرده. نیروی انتظامی کثیف جمهوری اسلامی ایران، نگاه کنید که با یه ماشین یه جانباز چیکار کردن. این نتیجه منیه که اومدم برای کشورم جنگیدم.
دانشجویان دانشگاه تهران هم 27 آبان در صحن دانشگاه تجمع اعتراضی برگزار کردند و خطاب به مردم و رهگذران شعار زد.
دانشگاه تهران 27 آبان 98 دانشگاه زندانی، نمیتونیم بریم بیرون.
اینجا هم ویدیویی داریم از شلیک مستقیم در معالی‌آباد شیراز به معترضان و اونطور که در فیلم گفته میشه، در ویدیو گفته میشه، به جان باختن یکی از معترضان میانجامد.
شیراز شلیک نیروی انتظامی به مردم. کلانتری معالی‌آباد داره شلیک میکنه به مردم. کلانتری معالی‌آباد مردم داره سینه تیر. مردم با تیر زدن.
اگرچه خسته و شکسته بالش، اگرچه بسته پایش، پرنده به گوش میرسد ترانه هایش. ممنون از همراهی شما. خدا نگهدار.
در صبحانه با خبر امروز. ادامه اعتراض‌های پراکنده در ایران، استان خوزستان چهارشنبه ناآرامی داشت. ادامه سکوت مقام‌های ایران، برآوردها از کشته شدن بیش از 130 معترض حکایت دارد. فعالان محیط زیست بازداشتی در ایران به زندان محکوم شدند. درود، خوش آمدید به برنامه ویژه صبحانه با خبر در این پنجشنبه 30 آبان ماه 98. من کامبیز غفوری هستم. روز چهارشنبه، در حالی که حسن روحانی رئیس دولت جمهوری اسلامی از موفقیت در خاموش کردن آتش اعتراض ها سخن گفته، گزارش ها از ادامه اعتراض ها در برخی نقاط ایران حکایت دارند. از استان خوزستان خبر می رسد درگیری بین مردم و نیروهای امنیتی در برخی شهرهای این استان از جمله اندیمشک، دزفول، ماهشهر، کوت عبدالله و بابی ادامه دارد. بر اساس گزارش رادیو فردا، تاکنون 58 تن از 138 کشته اعتراض‌های اخیر اهل خوزستان بودند. شهریار سیامی نگاهی کرده به اعتراض‌های روز چهارشنبه در ایران.
با قطعی اینترنت و سانسور شدید اطلاعات در ایران، دریافت خبرهای جدید درباره اعتراض‌ها بسیار دشوار است. اینکه اعتراض‌ها ادامه دارد یا نه، همین بس که اینترنت هنوز در بخش وسیعی از ایران وصل نشده است، احتمالاً برای جلوگیری از تبادل اطلاعات و خبررسانی درباره ادامه اعتراض‌ها. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران البته اعلام پیروزی کرد.
این بار هم در اغتشاشات که نقشه دشمن برای ناامنی بود، مردم در این صحنه کاملا پیروز شدند. معلوم شد دشمنان ما در طول این دو سال و سالهای قبل که برنامه ریزی کرده بودند برای آشوب طلبان چقدر سربازشون کم بوده.
حمله گارد پیشه به مردم.
خبرگزاری‌های داخل ایران آمار بالایی از تخریب انتشار دادند. بیش از 2000 میلیارد تومان خسارت این اعتراض‌ها که یا اعداد غیر واقعی هستند یا گروه کوچکی که آقای روحانی اشاره کرد بسیار بیشتر از ادعای اوست. ضمن اینکه جو سنگین امنیتی در بیشتر شهرهای ایران نشان از گسترده بودن اعتراض‌ها دارد.
چهارشنبه 29 آبان.
تحقیقات رادیو فردا نشان می‌دهد حداقل 138 نفر در اعتراض‌های روزهای اخیر در شهرهای مختلف کشته شدند. با این توضیح که هنوز آمار دقیق به دست نیامده و احتمال بالا بودن شمار کشته شدگان وجود دارد. نزدیک به 2000 نفر دستگیر شدند که ممکن است تعدادشان بیشتر باشد. علیرضا میریوسفی سخنگوی ایران در سازمان ملل آمار 106 کشته عفو بین الملل را ساختگی و بخشی از کارزار شایع پراکنی علیه ایران در خارج خواند. تا زمانی که دسترسی به اطلاعات در ایران امکان پذیر بود، گزارش‌ها از سرکوب شدید معترضان خبر می‌داد، از جمله شلیک و پرتاب گاز اشک‌آور با هلیکوپتر به معترضان در شیراز.
از بالا گاز اشک‌آور می‌زنن، چه وضعیه فکه‌کوزی‌گری؟ انگار اسرائیلی‌ها.
در حال حاضر هم خبرهایی از ادامه اعتراض‌ها در بعضی شهرهای خوزستان از جمله ماهشهر به گوش می‌رسد. علی خامنه‌ای رهبر ایران می‌گوید باید با تحریم‌ها بسازیم و با وجود اینکه پیشتر گفته بود سررشته ندارد، راهکارهای اقتصادی در این مورد می‌دهد.
با آشنایی که با مسائل این جبهه ما داریم، اونی که بنده می‌فهمم، این تحریم حالا هست. ما برای نجات اقتصاد کشور چشممون رو، امیدمون رو نبندیم به اینکه حالا کی بشه که این تحریم برداشته بشه، یا این شخص نباشه یا اون جمع نباشه یا این کشور چنین بکنه. نه، اینا تأثیری نداره، این تحریم هست.
مقام های ایران قول بهبود اوضاع را میدن و اینکه یارانه های بیشتری پرداخت میشود.
هر کسی که فکر میکنه که مستحق است، داده خواهد بررسی میشه و انشاءالله داده خواهد.
کسانی که دولت پیشین را به گداپروری متهم میکردن، حالا خود به همان شیوه ها برای آرام کردن اوضاع پناه بردند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
بررسی‌هایی که
جمعی از چهره های بین المللی به سرکوب معترضان در ایران واکنش نشان دادند. وزیر خارجه سوئد آمار کشته شدگان در این اعتراض ها را وحشت انگیز توصیف کرد. فرانسه و آلمان نیز خواستار احترام به آزادی بیان و حق اعتراض مسالمت آمیز برای مردم ایران شدند. مایک پومپو وزیر خارجه ایالات متحده گفته بود که آمریکا هر گونه عمل خشونت آمیز رژیم ایران علیه مردم این کشور را محکوم می‌کند. با این حال محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه دولت روحانی روز سه‌شنبه به کشورهایی که از اعتراض ها به گفته او حمایت می‌کنند هشدار داده است. برای بررسی بیشتر واکنش‌های جهانی جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل از سیاتل آمریکا از طریق خط اسکایپ با ماست. خوش آمدید آقای روشندل. واکنش‌های بین‌المللی رو به اعتراض‌ها در ایران چطور ارزیابی می‌کنید تا این لحظه؟
با سلام. واکنش‌های بین‌المللی رو بایستی بر اساس منطقه‌اش نگاه کرد. بعضی از کشورهای همسایه واقعاً نگران اوضاع داخل ایران هستند. کشورهای مثل عربستان از این وضعیت در واقع استفاده کردن و روی برنامه هسته‌ای موشک بالستیک و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران در واقع بیشتر تکیه می‌کنن و اون رو تهدیدی برای منطقه می‌شمرن. و در حالی که کمی دورتر از اون وقتی می‌ریم کشورهای اروپایی یک نگرش دیگری دارن، شاید به دلیل اینکه اروپا نزدیک‌تر از هر منطقه دیگری به ایران خودش رو میبینه و نگاه میکنه به اینکه اگر در داخل ایران تحولات خیلی مهمی رخ بده، اون وقت آسیب این تحولات مستقیما به ایران به اروپا منتقل خواهد شد. در حالی که آمریکا کمی دورتر از منطقه هست، ضمن این که به نظر میاد که کاملا وقایع رو دنبال میکنه، در این حال شاید به دلایل سیاست‌های داخلی و مسئله استیضایی که در پیش هست شما مستقیما می‌بینید که واکنششون فقط روی مسائل حقوق بشری و حمایت از مردم ایران است و خیلی روی سیاست‌گذاری حرکت رو خط سیاست‌گذاری در واقع حرکتی از آمریکا نمی‌بینید.
آقای روشندل، نهادهای حقوق بشری از جامعه جهانی خواستن تا به سرکوب در ایران واکنش نشون بده. آیا میشه انتظار داشت در روزهای آینده واکنش گسترده تری ببینیم، برای مثال از جانب اتحادیه اروپا یا مجامع دیگر جهانی، سازمان ملل و امثالون؟
نکته مهمی هست. نهادهای حقوق بشری سوای از دولت‌ها در واقع عمل میکنن و اعلامیه‌های مختلفی در این مورد صادر شده. قطع اینترنت یکی از دلایل عمده ای هستش که حقوق بشر و آزادی‌های بیان در ایران داره سرکوب میشه و اروپایی‌ها در این مورد خیلی به اصطلاح دقت دارن و بعید نیست که اقدام جمعی در سطح اتحادیه اروپا صورت بگیره. اگرچه همطور که در قسمت اول عرض کردم، در سایر موارد اروپا ایران رو به عنوان در صورت فروپاشی رژیم یا در صورت به هم خوردن اوضاع داخلی ایران رو یک تهدید تلقی میکنه. بنابراین برای اروپا اینکه ایران بتونه شرایط فعلی رو مهار بکنه اولویت بیشتری داره. شاید هم یک دلیل کوچک اقتصادی اینجا وجود داشته باشه که اروپا امیدوار است که بتونه این روابط رو حفظ بکنه. شاید هم به دلیل اینکه اروپا منتظر است که ببینه واکنش آمریکا در قبال ایران چه خواهد بود و در بسیاری از موارد میتونه با آمریکا همسویی داشته باشه.
آقای روشندل، نوع برخورد متحدان استراتژیک ایران مانند روسیه و چین، اون رو چطور ارزیابی میکنید؟ ظاهرا چین هم سکوت کرده.
چین که همطور که شما اشاره کرد بیشتر سکوت کرده، ولی به نظر میرسه که ایران بیشتر روی روسیه سرمایه گذاری کرده باشه، کما اینکه مقامات ایرانی الان در شرف این هستن که اون وعده 5 میلیارد دلاری اقتصادی سرمایه‌گذاری اقتصادی روسیه رو تحقق ببخشن، چون در شرایط فعلی تنها قضیه‌ای که میتونه اوضاع داخلی آرام بکنه داشتن پول و تخصیص این پول برای ساکت کردن مردم و همینطور در آینده برای ترمیم خرابی‌ها هستش. و بدون در شرایط فشار حداکثری آمریکا، تنها چیزی که میتونه ایران نجات بده همین همسایه شمالی ایران است که اونم به نظر میرسه که نگرش دراز مدت داره و مایل هست که همچین تعهداتی رو در ایران بپذیره.
منظورم روسیه. سپاسگزارم. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل از سیاتل آمریکا با ما بود.
خواهش می‌کنم.
برآوردهای محتاطانه رادیو فردا با جمع‌بندی آمار ارائه شده توسط نهادهای حقوق بشری و فیلم‌های منتشر شده حاکی از کشته شدن حداقل 138 نفر در اعتراضات ایران تا روز 29 آبان است. این اعتراض‌ها روز 24 آبان در اعتراض به افزایش 3 برابری قیمت بنزین آغاز شد و به سرعت رنگ ضد حکومتی به خود گرفت. از سوی دیگر سایت نت بلاگز که وضعیت اینترنت را در جهان پیگیری می‌کند، گزارش داده که سطح دسترسی اینترنت ایران با دنیای خارج همچنان حدود 5% است. سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر کرد، سرکوب گسترده معترضان در ایران را محکوم کرد. تارا سپهری‌فر، پژوهشگر دیدبان حقوق بشر در امور ایران، نسبت به برخورد خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی با معترضان ابراز نگرانی کرده است.
ویدیوهای اندکی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشون میده که در برخی از این موارد نیروهای امنیتی تظاهر کنندگان رو به صورت مستقیم هدف قرار میدن. همچنان گزارش‌های مبنی بر تعداد بسیار بالای کشته شدگان در نقاط مختلف کشور منتشر شده که متاسفانه ما در حال حاضر نمیتونیم به طور مستقل اون تعداد رو تایید بکنیم، اما نگرانی ما رو مبنی بر سطح خشونت برای سرکوب بسیار افزایش داده.
در بیانیه سازمان دیدبان حقوق بشر با اشاره به قطعی تقریبا 100% ارتباط اینترنتی ایران با جهان آمده که قطع اینترنت ناقض چندین حق از جمله حق آزادی بیان، حق دسترسی به اطلاعات و حق تجمع مسالمت‌آمیز است. یک منبع نزدیک به خانواده فعالان محیط زیست بازداشت شده در ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که احکام 6 تن از این کنشگران صادر شده است. محمد حسین آغاسی، وکیل سابق تعدادی از این زندانیان، در مورد این احکام به رادیو فردا چنین گفت.
بر اساس اطلاعات باصله این 8 نفر به صورت دستبندی 2 نفر 2 نفر براشون محکومیت تعیین شده بین 4 سال تا 10 سال که به این ترتیب خانم بیانی و آقای طاهباز هر کدام 10 سال، آقای طاهر قدیریان و آقای جوکار هر کدام 8 سال، آقای امیرحسین خالقی و خانم سپیده کاشانی هر کدام به 6 سال محکومیت پیدا کردن. اگرچه تاکنون راجع به سام رجبی و آقای کوپای مجازاتشون مشخص نشده که هر کدام چقدر هست، ولی ظاهراً هر کدام به 4 سال روز شنبه دقیق تر مشخص خواهد شد محکومیت پیدا کردن.
غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، اعلام کرده که این متهمان تا 20 روز حق اعتراض دارند. این فعالان محیط زیست بهمن ماه سال 1396 به دست نیروهای سازمان اطلاعات سپاه بازداشت و متهم به جاسوسی شدند. با این حال وزارت اطلاعات اتهام جاسوسی علیه این کنشگران را رد کرده است. به پایان صبحانه با خبر رسیدیم. در ادامه بیننده و شنونده فرداگرام خواهید بود. سلام، بنیامین صدر هستم. فرداگرام این هفته تحت تأثیر اعتراض‌های سراسری و جانباختن ده‌ها تن در این اعتراض‌هاست. اعتراض‌هایی که با وجود سانسور شهید خبری در ایران در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب پیدا کرد و صدای اون به بیرون از مرزهای ایران هم رسید. اعتراض سراسری مردم، سرکوب و سانسور اینترنت از نگاه کاربران. از شرق تا غرب، از شمال تا جنوب ایران، این هفته ناآرام بود و صحنه حضور اعتراضی مردم به وضع موجود کشور. اعتراض‌های گسترده در حدود 100 شهر ایران که به بهانه افزایش بهای بنزین و بیمه از گرونی بیشتر شروع شد و خیلی زود مثل موارد مشابه قبلی نظام سیاسی رو هدف قرار داد.
یکی اون ورشو بگیر این پوشیده هاشید همه پوشیده از صورتتون دیگه
مردم معترض میدان داریوش دارن پرچمای خرچنگ نشان جمهوری اسلامی رو پایین میارن.
اما در روز دوم اعتراض‌ها اینترنت سراسری ایران قطع شد و دسترسی مردم با جهان آزاد محدود و در سایه این خاموشی برخورد خشن با معترضان راحت‌تر انجام شد، برخوردی که مسئولان نظام اسلامی اون رو برخورد با اشرار و اختشاشگران توصیف کردند، معترضانی که به خیابون‌ها آمده بودند تا به فقر، بی‌عدالتی و تبعیض اعتراض کنند. پانتا رسولی در توییترش نوشت در پرده آخر جمهوری گروگانگیر اسلامی درها و پنجره ها رو بست، پرده ها رو کشید و بیرحمانه جنایت کرد. حسین رئیسی حقوقدان هم نوشت مردمی که بر اساس تصمیم های جاه طلبانه حاکمان مستبد با بیشمار مشکلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی روبرو هستند اوباش نیستند. ناصر کرمی هم با کنایه به مسئولان حکومتی که مردم معترض رو تخریبگر اموال عمومی توصیف کردن توییت کرد اموال مردم سرزمینی بوده که در این 40 سال هر سال 1% اون به بیابان تبدیل شده، هر سال 2 میلیارد تن خاک اون بر باد یا بر آب رفته، هر سال 1 متر آبهای زیرزمینی اون فرو رفته، تنوع زیستی و حیات وحشش رو به نابودیه و در این 40 سال 90% نابود شده. کاوه شیرزاد فعال سیاسی معتقده که این اعتراض‌ها هرچند که به بهانه گران شدن یک شبه بنزین سر باز کرد، اما در واقع واکنشی به سالها تبعیض و بی‌عدالتی که در جمهوری اسلامی وجود داشته.
نکنید اعتراضات اخیر مشهور به اعتراضاتی هستش که هم قشر متوسط و هم قشر پایین دست جامعه در اون مشارکت کردن. به عقیده من اعتراضات کنونی نتیجه انباشت خشم، نتیجه نبود آزادی و یک اعتراضی هستش به کلیت نظام جمهوری اسلامی. دقیقا مثل این که بنزین رو شما بپاشید روی یک انبار بارود یا جرقه در یک انبار بارود بخوره و اعتراضات شعله‌ور بشه. در نتیجه به عقیده من این که این اعتراضات صرفا به خاطر گرونی بنزینه 100% اشتباس. اگر شما نگاهی بکنید به حاشیه‌های شهرها که امروز به خیابون‌ها اومدن، خواهید دیدش که کلاً تحریم‌ها، وضعیت بد اقتصادی، بیکاری، فقر، فحشا، اینها همه اعتراض مردم به این سیستم هست و نتیجه این هستش که جمهوری اسلامی با به تحریم کشیدن مردم ایران در واقع نان شب مردم ایران رو در برابر غرب به گروگان گرفته و با گرسنگی دادن به مردم، با بیکاری دادن و سخت کردن زندگی مردم از غرب باشخواهی میکنه. مردم به عقیده من این اعتراضاتی که وجود داره، شاهد این هستیم که زنان، مردان، اقشار مختلف در کنار هم دیگه اعتراض میکنن و این بار به عقیده من اومدن سعی کنن که جمهوری اسلامی رو به زانو در بیارن و سعی کنن که از این جمهوری اسلامی که علت العلل تمام مشکلات مردم هست گذر کنن.
بعد از پاسخ خونین به اعتراض‌ها در شهرهای ایران که بر اساس مستندات رادیو فردا دست کم 138 کشته و ده‌ها زخمی در چند روز بر جا گذاشت، باعث شد جمعی از ایرانی‌های دور از وطن هم در برخی کشورها و شهرهای اروپایی یا کانادا و آمریکا تجمع‌های اعتراضی داشته باشند. مقام‌های آمریکایی هم از اعتراض‌های مردم ایران حمایت کردند، طوری که مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا اقدام‌های خشونت‌بار رژیم علیه مردم ایران رو محکوم کرد و گفت که آمریکا عمیقا نگران گزارش‌هایی که درباره تعداد جانباختگان اعتراض‌ها منتشر شده. برایان هوک مسئول گروه اقدام ایران در وزارت امور خارجه ایالات متحده هم گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا داشت.
مردم ایران به خوبی میدونن که این رژیم عمیقا ریاکاره و یه مافیای فاسد مذهبیه که برای دهه‌ها ثروتشون رو غارت کرده و اونو در لبنان، سوریه، عراق، یمن، بحرین، سرزمین‌های فلسطینی، برای بمب‌گذاری در آرژانتین و آدمکشی در اروپا خرج می‌کنه. این رژیم در 5 قاره عملیات تروریستی انجام داده. البته این با اونچه که آیت الله خمینی در سال 1978 و 1979 گفت کاملا مطابقت داره. گفته بود برنامه‌اش نه تنها سیطره بر خاورمیانه که در اختیار گرفتن کل جهانه. ایرانی‌ها میدونن این رژیم چی کار میکنه، میدونن باهاشون چطور رفتار میکنه، به خوبی میدونن که در 40 سال گذشته کی داشته سرکوبشون میکرده. تردیدی در این مورد ندارند. در این حال یکی از شناخته شده ترین تاکتیک های این رژیم شونه خالی کردن از مسئولیت خطاهاش و مقصر جلوه دادن آمریکا، عربستان، اسرائیل، شاه یا حتی مصدقه. این لیست تمومی نداره. یه متنی رو دیدم که فکر میکنم حرفای رهبر رژیم بود که در اون تقصیر اعتراضات جاری رو به گردن شاه 40 سال پیش مینداخت. این رژیمیه که کاملا به مظلوم نمایی و دنبال مقصر گشتن خو گرفته، در حالی که باید به مردم خودش گوش کنه. اگه این کارو بکنه، اون وقت هدر دادن 10 میلیارد دلار از پول کشور در گوشه و کنار خاورمیانه رو هم متوقف میکنه.
اما همونطور که در ابتدای این بخش اشاره کردم، جدای از حضور اعتراضی مردم در ایران، جمعی از ایرانی‌های خارج کشور هم از معترضان داخل ایران حمایت کردند و تصاویر خودشون از این تجمع‌ها رو برای ما ارسال کردند یا در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند که اینجا با هم می‌بینیم. اما هنرمندان، سلبریتی ها و چهره های سرشناس فرهنگی در پیوند با اعتراض های مردم در این چند روز چه گفتند و چه نوشتند؟ چهره های سرشناس هنری و فرهنگی در داخل و خارج ایران که در میان مردم دوستداران بسیاری دارند. داریوش اقبالی، خواننده نام‌آشنا و محبوب ایران، یکی از این هنرمنداست که در گفتگو با رادیو فردا از مقاومت مردم و امید به پیروزی اونها میگه.
الان مردم دیگه بعد از 40 سال این ناراحتی‌ها به اوج خودش رسیده، دارن عکس العمل نشون میدن و ایمان دارم جواب خواهند گرفت. اینا نیومدن موقتی یه کاری انجام بدن، یه تظاهراتی بکنن. این ظلم موقتیه، برای همیشگی نیست. نقش هنرمندا میتونه هنوز هم میتونه موثر باشه، تاثیرگذار باشه برای تغییر. تغییر درد داره، بها داره، ولی مطمئنم آزادی نصیب اون ملت.
ابی، دیگر خواننده سرشناس و محبوب ایران، هم در اینستاگرامش نوشت مردم نجیب ایران زیر فشار فقر و زورگویی هستند و ایستادگی و جسارتشون ستودنیه. گوگوش هم در اینستاگرام خودش نوشت تمام قلبم پیش شماست که با دستهای خالی ایستادید و از آتش نترسیدید. چهره سولتی هم نوشت با آرزوی آزادی، اگرچه دورم اما قلبم کنار شماست، پایان شب سپید است. مرتضی برجسته، هنرمند نام‌آشنای ایران، هم در اینستاگرام خودش فایلی ویدئویی رو خطاب به مردم ایران منتشر کرد.
امروز روی سخنم با چهره‌های شاخص اجتماع هست، اونایی که در داخل ایران هستن و در خارج از ایران، هنرمندان، همکارانم، ورزشکارا، نویسنده‌ها، تمام کسانی که چهره‌های شاخص هستیم. ما اونچه که داریم از مردم داریم، امروز به ما احتیاج دارن. حتی با یک پیغام کوچک، با یک فرستادن یک پیام کوچک، دلشون رو شاد کنید و به اونها بفهمونید که در کنارشون هستیم. ازتون استدعا میکنم هنرمندان عزیز، کسانی که در خارج از کشور هستید، ورزشکارها، چهره های شاخص، از این پیام کوتاه دریغ نکنید، کوتاهی نکنید.
لیلا فرورهر هم، خواننده نام‌آشنای ایرانی، در اینستاگرامش با تسلیت به همه بازماندگان عزیزانی که در چند روز گذشته به تعبیر او شجاعانه در مقابل ظلم و ناحقی ها ایستادند و جان دادند، نوشت من از اعتراض های هموطنانم در سراسر ایران حمایت میکنم، با همبستگی و اتحاد میشه به استقلال و آزادی رسید. خلشیفته فراهانی و مهناز افشار، دو بازیگر ناماشنای سینما ایران، هم در پست‌های جداگانه در توییتر و اینستاگرام خودشون همدلیشون رو با معترضان نشون دادن.
اختشاشگر نیستن، اینا حقشون رو میخوان، اینا اختشاشگر نیستن، اینا حقشون رو میخوان.
فیلم، صدا و عکس‌های خود را برای صبحانه با خبر به آدرس ایمیل info@radiofarda.com و یا به شناسه @fardagram در تلگرام ارسال کنید. همچنین می توانید با شماره 00420221122113 تماس گرفته و پیام بگذارید یا شماره خود را بگذارید تا ما با شما تماس بگیریم.
باز هم تصاویری داریم از رخدادهای این چند روز که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد یا کاربرها برای ما فرستادن. اینجا یک شهروند از برخورد خشن نیروی انتظامی با خودروی خودش در جریان ناآرامی‌ها می‌کنه.
اینجا مهشهر کلجه، این ماشین یه جانبازه، من فقط می‌خواستم برم خونم، اینطوری کردن ماشینمو و نیروی انتظامی این کار کرده. نیروی انتظامی کثیف جمهوری اسلامی ایران، نگاه کنید که با یه ماشین یه جانباز چی کار کردن. این نتیجه منیه که اومدم برای کشورم جنگیدم.
دانشجویان دانشگاه تهران هم 27 آبان در صحن دانشگاه تجمع اعتراضی برگزار کردند و خطاب به مردم و رهگذران شعار زدند.
دانشگاه تهران 27 آبان 98. دانشگاه زندانی، نمیتونیم بریم بیرون.
اینجا هم ویدیویی داریم از شلیک مستقیم در معالی‌آباد شیراز به معترضان و اونطور که در فیلم گفته میشه، در ویدیو گفته میشه، به جان باختن یکی از معترضان میانجامد.
شیراز شلیک نیروی انتظامی به مردم، کلانتری معالی‌آباد داره شلیک میکنه به مردم، کلانتری معالی‌آباد مردم داره سینه تیر، مردم با تیر زدن.
اگرچه خسته و شکسته بالش، اگرچه بسته پایش، پرنده به گوش میرسد ترانه هایش. ممنون از همراهی شما، خدا نگهدار.
فیلم، صدا و عکس‌های خود را برای صبحانه با خبر به آدرس ایمیل info@radiofarda.com و یا به شناسه @fardagram در تلگرام ارسال کنید. همچنین می توانید با شماره 20420221122112 تماس گرفته و پیام بگذارید یا شماره خود را بگذارید تا ما با شما تماس بگیریم.